محمد امین پژوهشگر بنیاد فرانسوی مطالعات برای خاورمیانه و یکی از نویسندگان کتاب ایران به کجا می رود در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه فرانسوی لاکروا در 5 مه سال 2017 یعنی خیلی پیش از اعتراضات اخیر ضد حکومتی مردم ایران که در بیش از 80 شهر ایران صورت گرفت اعلام می کند برای آنکه یک پژوهشگر غربی آن چرا که در ایران می گذرد به خوبی بفهمد باید عینک خود را عوض کند. محمد امین میگوید تحقیقاتی که وی در یک گروه تحقیقاتی درباره اقتصاد ایران در بازه زمانی 2005 تا 2015 میلادی انجام داده این واقعیت را نشان میدهد که در حدود 60% کل اقتصاد ایران در کنترل مستقیم و غیر مستقیم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. این کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران از نفت و انرژی، بانک، صنایع خودرو و دارویی گرفته تا بخش مسکن و مستغلات و توزیع را شامل می‌شود. این کنترل توسط 15 نهاد و مؤسسه زیر نظر دفتر رهبری و همچنین نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و بسیج اعمال می‌شود. این پژوهشگر بنیاد فرانسوی می‌گوید در سال 2017 میلادی 70% از درآمد ۳۷ میلیارد دلاری نفتی ایران برای مخارج نظامی خصوصا در سوریه، عراق و یمن هزینه شده است. این پژوهشگر بنیاد فرانسوی مطالعات برای خاورمیانه همچنین میگوید ادامه حیات رژیم کنونی در ایران به کنترل تقریبا کاملی بستگی دارد که رژیم بر اقتصاد کشور اعمال میکند. او میگوید در نتیجه این کنترل گسترده وضعیت اقتصادی ایران بسیار ناگوار شده است. رکود بسیار شدیدی بر اقتصاد ملی سایه افکنده است. نرخ واقعی بیکاران از مرز 40% جمعیت فعال گذشته و نارضایتی های عمومی و معیشتی جنبه خطرناکی به خود گرفته است. او میگوید این وضعیت بد اقتصادی میتواند منجر به یک انفجار اجتماعی و یک شورش فراگیر در ایران شود و پایه های رژیم حاکم بر ایران را فرو ریزد. از فردای استقرار نظام اسلامی در ایران، رژیم حاکم برای حفظ بقای خود صدور انقلاب خود در خاورمیانه را در مرکز رویکرد استراتژیک رژیم اسلامی قرار داد. گام‌های اولیه نظام اسلامی در لبنان با شکل‌گیری و قدرت گرفتن حزب الله لبنان و پیوستن این جنبش به نظام اسلامی نتیجه مثبت برای رژیم در بر داشت. اما حمله صدام حسین به ایران و جنگ 8 ساله ایران و عراق یکی از بازتاب‌های خشن اولیه سیاست صدور انقلاب اسلامی در منطقه بوده است. اما پس از یک دوره فترت چند ساله، حمله آمریکا به عراق و سپس جنگ داخلی سوریه این امکان را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم ساخت که نفوذ خود را در عراق و سوریه بگستراند. رژیم اسلامی با پول و خون در صدد توسعه نفوذ سیاسی در عراق و سوریه بوده است. این رویکرد رژیم اسلامی با اعزام گروه‌های نظامی و گروه‌های شبه نظامی داوطلب شیعه افغانی و پاکستانی و شکل دادن و تقویت نیروهای شبه نظامی در این کشورها مانند نیروهای حشدالشعبی در عراق و حزب الله در لبنان مؤثر گردیده است. اما رویکرد هژمونیک منطقه جمهوری اسلامی هر سال میلیاردها دلار برای ایران هزینه دارد. پرداخت این هزینه ها برای سوداگری نظامی و سیاسی در شرایطی است که اقتصاد ایران تحت رکود شدید قرار گرفته و تقریبا به زانو افتاده است. معیشت ده ها میلیون ایرانی با مشکل روبرو شده و در حدود 40% جمعیت فعال کشور که اکثریت آنان را جوانان تشکیل میدهند بیکار هستند و یا به کارهای اشتغال دارند که نمیتوان به معنی واقعی کلمه آنها را اشتغال نامید. مجله اقتصادی امشب ما به موضوع هزینه های سوداگری نظام اسلامی در عراق، سوریه و لبنان اختصاص دارد. مهرداد عمادی اقتصاددان و مشاور عالی بین الملل در امور مالی میهمان این مجله اقتصادی هستند. جناب عمادی، درود بر شما. ممکنه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که هزینه مالی سوداگری های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، خصوصا در سوریه، عراق و لبنان، هر ساله چقدر برای ایران آب می‌خورد؟
درود به شما آقای دکتر بهزادی. اگه اینو از اینجا شروع کنیم، خط آغاز رو، که ارقامی که از طرف نهادهای رسمی یا نیمه رسمی داده شده، بعد به اون رقمی که شاید نزدیکتر به واقعیت باشه، که تخمین هایی که بر پایه هزینه هایی که میشه مستقیم اینها رو مشاهده کرد. ما اگه از سوریه نگاه کنیم که الان بزرگترین در حقیقت حفره سیاه هزینه های عملیات نظامی خارجی ایران در منطقه هست، فرستاده ویژه سازمان ملل در یک گزارشی که برای دفترش در نیویورک تهیه کرد، هزینه های قابل اندازه‌گیری نظامی، این هزینه های مستقیم نظامی رو در دو سال پیش در سوریه 6 میلیارد دلار ارزیابی کرد، که همون زمان دو تا اندیشکده غیر دولتی در غرب این هزینه ها رو بین 12 تا 16 میلیارد دلار ارزیابی کردن، که گفتن بین 6 تا 7 میلیاردش هزینه های عملیاتی، عملیات مستقیمه، ولی باقیش زیربنا ساختن و پایگاه ساختن و هزینه های لوجستیک ایرانه و دستمزدها، پرداخت هایی که ایران میکنه به گروه هایی که اونجا در کنار نیروهای ایرانی، این نیروهایی که یونیفرم ایران رو دارند میجنگن. اگه نگاه کنیم، من تصور میکنم به صورت محافظه کار باید یک رقمی بین 10 تا 12 میلیارد دلار، من فکر میکنم این محافظه کار دارم من استفاده میکنم. خب خیلی هزینه بزرگی اگه ما مقایسه کنیم با هزینه عملیاتی که در جنگ های منطقه دیگه شده. در مورد لبنان یک مقدار ما داده های ما بیشتره، اینم به این خاطر که چند زمانی پیش که حساب های حزب الله در لبنان بسته شد، این یک مقدار این داده ها بیرون نشر پیدا کرد. به طور رسمی 100 حساب حزب الله بود، ولی در عمل بیشتر از 100 تا بود. و اگر نگاه کنیم، جمع بزنیم حساب ها و انتقال های پولی که شده بود از این حساب ها به جاهای دیگه، کف این هزینه حزب الله رو من دارم میگم، گروه های دیگه هم هستن در لبنان، ولی حزب الله برای ایران یک چیزی بین 450 تا 600 میلیون دلار در سال مستقیم. اگر هزینه های پیوند زده شده یا جانبی رو نگاه کنیم، من تصور میکنم که این بیش از 1 میلیارد دلار، باز من به صورت محافظه کار دارم نگاه میکنم، که اگر این رو بذاریم در کنار آن 12 میلیارد دلاری که در سوریه که ایران داره خرج میکنه، و این برای ما در ایران خیلی خیلی هزینه های جانبی بیشتری ایجاد میکنه در داخل خود اقتصاد، که اگر فرصت شد شاید اونها رو هم ما یک نگاهی کنیم، بیش از 13 میلیارد دلار در سال. و اگر اینو بذاریم در کنار عراق که منابع آمریکایی هزینه های مستقیم حضور ایران در عراق رو بین 1.5 تا 2 میلیارد دلار در سال، و هزینه های غیر مستقیم که باز به این میرسیم که هزینه های بازسازی ساختمان های مذهبی و حوزه های آموزش مذهبی، اینها رو اگه بذاریم، این یک چیزی نزدیک 3.5 تا 4 میلیارد دلار، که این اگه تمام این رقم رو نگاه بگذاریم کنار هم، ما میرسیم به یک رقمی بالای 16.5 میلیارد دلار، که من نگاه میکردم الان در بودجه، این از تمام بودجه آموزشی، آموزش عالی و آموزش ابتدایی غیر مذهبی رو من دارم میگم، چون اونها واقعا نمیشه ارزیابی درست کرد در ایران، ارزیابی دقیق کرد، و در کنار اون به هزینه های تندرستی، یعنی بهداشت، بیمه بهداشت و اینها، و در کنار این هزینه های ساختاری که در کشور میشه برای بازسازی سیستم حمل و نقل کشور، یعنی ما 17 میلیارد دلار کنار میذاریم در کنار هم، از تمام سرمایه گذاری هایی که ایران در درون میکنه برای این سه بخش از خدمات زیرپایه‌ای که تمام شهروندان به این اتکا دارن و از این بهره مند میشن، بیشتره. که خب یک مقدار برای من، و من فکر میکنم برای شما هم، شاید شنوندگان شما، یک پرسش ایجاد میکنه که واقعا کدوم یک از اینها باید نخست بهش پرداخت و
اولویتش باشه.
بله.
جناب عمادی، حضور گسترده ایران در سوریه و به طور غیر مستقیم در عراق و طریق هشت الشعبی در عراق و طریق حزب الله در لبنان، خیلی ها میگن منافعی برای بعضی از گروه ها و نهادهایی داره که هیچ حساب کتابی هم به دولت جمهوری اسلامی پس نمیدن. خواستم از شما بپرسم که آیا راجع به این مطلب مواردی دارید که به آگاهی شنوندگان ما برسونید؟
بله، ما این یک خط زمانی رو دنبال مثال کنیم به سالهای خیلی خیلی پیش، به 11 ماه اول انقلاب برگردیم، پس از انقلاب 57، و پولهایی که در اون زمان به سازمان آزادی بخش فلسطین که یاسر عرفات رهبر این سازمان بود یا رئیس دفتر مرکزی این سازمان بود و به طور عملی رهبر این سازمان بود ایران پرداخت کرد، ما می‌بینیم از خود اون پولهایی که در اون زمان پرداخت شد مبلغ قابل توجه از اون پولها سر از حساب‌های بدون نام در سوئیس و در لیخنشتاین در آورد. این پس یک بخش که یک بخش قابل توجه، من تصور می‌کنم که شاید موازی این رو ما بتونیم در حساب پرداختایی که ایران برای حزب الله کرده که برخی از اینها ما می‌بینیم به خرید مستقلات و آپارتمان و غیره در کشورهایی مثل در امارات، در دبی ما می‌بینیم نمونه‌هاشو داریم و در قبرس و حتی اگه کمی دورتر بریم در ایتالیا هم ما نمونه‌هایی داریم که کسانی که لااقل زیر اتهام فعال بودن در مدیریت حزب الله هستند، اینها در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری مربوط به مستقلات و مسکن در این کشورها کردن. این یه بخشش که به نظر من شاید این نوک کوه یخه، چون این رو اندازه‌گیری کردن شما می‌دونید خیلی خیلی مشکله. این کمترین شفافیت و بیشترین که در بودن در اینجور حساب‌ها هست. بخش دیگرش که من فکر می‌کنم که شاید محور پرسش شما بیشتر باشه، اگه ما نگاه کنیم در سوریه چون جنگ هست اینو کمتر ما می‌بینیم، ولی کم در سوریه پیش از جنگ ایران سرمایه‌گذاری‌هایی که برای حضور خودش کرده بود در کنار این سرمایه‌گذاری‌های تجاری هم شده بود که مقدار از کسانی که در ایران خب نقش‌های کلیدی دارن اونجا سرمایه‌گذاری در مورد خرید امتیازهای تجاری و غیره کرده بودن. این مسئله رو ما داریم الان یک جور دیگه در عراق می‌بینیم که یک تجارتی در عراق تشکیل شده از سوی کسانی که باز اینها پست‌های کلیدی داشتن که بیشتر مربوط میشه به خدمات تجاری که در ارتباط با زائرین ایرانی هست به ساختمان‌های مهم مذهبی در عراق، به ویژه در جنوب عراق. اینها رو میشه ردیابی کرد چون حتی زمانی که اینها از طریق کانال‌های دیگه انجام میشه در عراق خیلی راحت میشه اینها رو پیدا کرد و خب این یک جوری ایجاد نگرانی میکنه که شاید یک مقداری حداقل در سطح که ما میتونیم اینو ببینیم کسانی که از این حضور و ادامه این حضور و حتی توسعه این حضور ایران در این کشورها رو در حال توسعه و تبلیغ هستن، اینها منافع مستقیم تجاری هم دارن اونجا. این به معنی این نیست که تمام اون افسران و پرسنلی که اونجا میجنگن اون مربوط به اینها هست، نه، من باور میکنم که 99% اونها فقط به خاطر اینکه یونیفرم تنشونه و فرستاده شدن به صورت یک نمایندگی نظامی در اونجا کارش مستشاری یا عملیات جنگی هستن، ولی اون 1% 2% که تصمیم های کلیدی رو میگیرن لااقل این تصویر و برداشت و شنیده های منه که اونها منافع تجاری بسیار بسیار مهمی در این سالها ایجاد کردن برای خودشون.
بسیار سپاسگزارم که در این مجله اقتصادی به پرسش های ما پاسخ دادید آقای عمادی. برای شنوندگان عزیز یادآور میشم که آقای مهرداد عمادی اقتصاددان و مشاور عالی بین المللی در امور مالی مقیم انگلستان هستند.